الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای اهل معرفتی که به مقام محبت شدید به تعبیر قرآن رسیدند، ان الذين آمنوا والذين آمنوا اشد حبا لله، این محبت که محصول معرفت اونها به خداست در حقیقت در قلب اونها عشقیست که سلطنت میکنه. بر همه وجود اونها سلطنت میکنه و طبعش هم اینه که هر محبتی از خانه دل اینها ظهور بکنه اون محبت رو این محبت شدید تحت فرمان خودش قرار میده. اگر محبوب این محبت حق نگر می‌داره این محبت، اگر حق نیست از صفحه دل پاک می‌کنه. البته در همه این زمینه‌ها خود اهل معرفت و اهل محبت مؤثرم. اینان طبق آیات قرآن از دو ویژگی بسیار مهم برخوردارند که این دو ویژگی ریشه در همون معرفتشون داره، ریشه در اون آگاهیشون داره. یه ویژگیشون خلوص، یعنی در نیتشون نسبت به هر کاری از گره داشتن به غیر خدا پاک پاک. شما بفرمایید 6 میلیارد جمعیت جهان جلوی اینا صف بکشن، اینا وارد عبادت خدا بشن یا وارد کار خیر بشن، با اون مایه معرفت و عشق محاله کاری رو، عبادتی رو، خیری رو برای جلب توجه کسی از این 6 میلیارد نفر انجام بدم. این معرفتی که اینا دارن میدونن کلید رحمت و مغفرت و بهشت و نجات دست خداست، جهنم هم دست خداست، گرچه آتشش خود انسان روشن کرد ولی هیچ دین قدرت رو نداره که در قیامت بدون خدا کسی رو وارد بهشت کنه یا کسی رو ببره جهنم. اینه که کارو میخوان انجام بدن آزاد از جلب توجه دیگرانن، چون چه فایده داره حالا یه عبادتی رو انجام بده برای جلب نظر 6 میلیارد جمعیت؟ خب این جلب نظر چه فایده داره؟ اینا که هیچ کدومشون نمیتونن آدمو بهشت ببرن، نمیتونن جهنم ببرن، نمیتونن از جهنم درارن، خب چه فایده داره که آدم دل رو بیاد با نظر 6 میلیارد نفر که 99% هم نظرشون نجسته آلوده بکنه؟ این لله‌هایی که در قرآن در حق اینا اومده همین که شنید، این که از قول خودشونم نقل میکنه محیای و مماتی لله رب العالمین، این آزادی اینا رو داره میگه که خب حالا وایسم جلب نظر بکنم، این جلب نظر چه سودی برای من ده؟ یا به من بگن باریکلا آفرین، عجب عجب حالی داری، عجب عبادتی داری، خب این عجب عجبا به چه درد من میخوره؟ چه مایه یه برای من، چه سرمایه یه برای من، چه فایده داره برای من؟ تو این فضا من خیلی حرف دارم براتون بزنم از قرآن، بر همین اساس هم از یک نفر از اینا رو مرید باز پیدا نمی کن که کسی رو، افرادی رو دور خودشون جمع بکنن و خودشونو محور قرار بدن و لذتی ببرن که عجب مریدایی ما داریم و عجب هنری داریم جمع کردیم و عجب هنری داریم دورمون ریختن و عجب هنری داریم این همه برای خودمون نیرو جمع کردیم و تکیهگاه جمع کردیم و اصلا عمرانه در این فضای معرفت و عشق یه دونه مریدم برای خودشون دست و پا نمی کنه. یقینی هم بهتون بگم که اینا مریدداری رو شرک می دونه. اینا میگن خود ما مریدیم، اونم مرید یه نفر که همه کار است، همه کلیتا دست اوست، اراده در این عالم فقط مال اوست، رحمت مال اوست، فضل مال اوست. منی که مریدم چه معنی داره؟ مراد بشم. مراد یعنی کسی که مرید بازه. تو کجاد مراده؟ اصلا از آثار مرادی چی در تو هست؟ همه چی که پیش اوست دیگه. آیه از این روشن‌تر ایها الناس انتم ایها الناس، یعنی از آدم تا آخرین نفر، انتم الفقرا، کلتون دست خالی است، هیچ کدوم چیزی ندارید. وقتی میشه بهتون گفت دارید که من گوشه چشمی به شما بیاندازم. بله اگه اون گوشه چشمم نباشه تا آخر عمرتون شما دستخالی دستخالی هستید. یه نون و آبی بهتون میدم نمیرین، بعدم که مردین میندازنتون دور و خدا حافظ شما. کجا شما مرادین؟ که یه عمری بچرخین، ای آدم پیدا بکنین، جذب خودتون بکنین که خرج شما بشن. یک پیغمبر من در این عالم یه دونه مرید نداشت. من پیغمبرم و فرستادم گفتم داعیان الالله، یک نفر رو به خودت دعوت نکن چون تو مراد نیستی، تو مبلغ، تو فرستاده ای، تو پیغمبری، تو پیام من رو باید به مردم برسون. تو حوزه اخلاصشون این گونه. خیلی این مسئله در زندگی اونا ارزش داره، خیلی. نزدیک 20 سال پیش من توی شهری بودم برای منبر، یکی از خوبان اون شهر به من گفتش که یه آدم خوبی در این شهر بود. خوب، اینکه اون میگفت خوب یعنی آدم خوب. آدم خوبم در دنیا خیلی کمه. تو خانواده ما یه پیرزنی بود اصلا سواد نداشت. تمام ماه مبارک رمضان قرآن جلوش باز بود، با وضو انگشت رو آیات میذاشت، برای هر آیه‌ای یه صلوات میفرستاد، میرفت آیه دوم سوم، مثلا 280 و چند آیه در بقره بود، این با انگشت رو آیات میکشید، 280 و مثلا 6 تا صلوات میفرستاد، وارد آل عمران میشد. خوابش هم خیلی کم بود، اغلب تو نماز بود. همیشه هم میگفت خدایا مرگ منو یه نفس قرار بده، من نیفتم، اسیر رخت خواب نشم، مزاحم کسی نشم. چند رو قبل از مرگشم خونه ما بود، همون جوری که میخواست از خدا همون جوری مردش. خیلی راه، خیلی راه. اون وقت ما هر وقت پیش این میگفتیم که فلانی ننه آدم خوبه، میگو نگو ننه، بگو اینم هست. بعد میگفت آدم خوب ننه. 72 تا بودن، اونم کربلا کشتنش. دیگه به کسی نگو آدم خوب، بگو ننه این آقا هست، این خانوم هست، جلوتر نرو. آدم خوب خیلی کمه. گفت این آدم خوبی بود، منم اینو قبول داشتم که میگفت اون آدم خوبی بود. گفت مرده، حال دلم میخواد شما یه سری بیای خونش بچه هاشو ببین. عکسش تو تاخشه بود، گفت این بود. و اگه این داستانهایی داره، یکیش این بود که یه جوانی یه روز خیلی باحال اومد زانو زد رو بروش، سرشو انداخت پایین، گفتش که پسر بزرگوار، اینا طبق روایات، البته من یه روایتی در اصول کافی جلد دو راجع به اینا پیدا کردم، چند روز پیش داشتم نگاه میکردم، بسیار روایت عجیبیه، یعنی تحمل اون روایتم خیلی سخته. من آماده کردم اگر خدا لطف کنه شبای دیگه برسم اون روایتو با اون سه مرتبه نورو که بهتون وعده دادم و یه بار دیگه طی جاده معرفت اونا رو براتون بگم، یعنی این سه بخشو طلبکار هستید از جلسه تا ببینیم پروردگار زبان ما رو به کدام طرف هدایت میکنه. به خودش قسم هیچی ما دست ما نیست، هیچ، فقط یه شایستگی باید نشون بدیم که یه چیزایی به ما بده، همونارم خودش هدایت بکنه، چون اگه یه ذره اونایی هم که به ما میده ازش ببریم قوقا میشه در فساد. که حالا سه مورد این مسئله رو هم آماده کردم بگم که اگر در اون لیاقت نشون دادن، تو فضای لیاقت عنایت شدن، تو فضای عنایت شدن به هر علتی ببریم ازش، ولی اون که قصد داشته باشیم دوباره برگردیم، اینو بریدنم هیچ جوری قبول نداره، ببریم و چنان چپه میشیم که سه موردشو در قرآن گفته، اصلا قابل درمان نیست. خیلی این جاده لطیفه، خیلی مواظبت میخواد، خیلی آگاهی میخواد، و اگه آدم برسه به این حقایق، در روایت جلد دوم اصول کافیه که به تمام آسمانها و زمین میگه نوکره دست به سینه بنده من باشه. اما خب اینجور بنده ها خیلی بی‌توقع هستند، حاضرن مثل ابوذر گرسنه میمیرن، با آسمون هم نگن یه لقمه به ما بده، میترسن با آسمون بگن از محبوب دور بشن، پس یه جوری هنی. گفت جوان عزیز، این جور که پیش من اومدی با توقع اومدی؟ گفت بله آقا. گفت توقع چیه جانم؟ گفت میخوام مریدتون بشم، زیر نظرتون تربیت بشم. گفت صاحب این عکس گو من بهت حرف بزنم باور میکنی؟ گو بله. گو من آدم راستگوییم، چون من نیازی به دروغ ندارم، نمیخوام حروم بخورم، نمیخوام سر کسی رو کلا بذارم، نمیخوام جیب کسی رو بزنم، اصلا نیاز به دروغ نده. اونی که این کارا رو میخواد بکنه باید دروغ بگه. تو حرف منو باور میکنی؟ گفت بله آقا. گفت میخوام خیال تو راحت کنم، گولت نزنم، نبرم تو بیارم. به خدا قسم منی که میخوای مریدم بشی و من بشم مراد تو، الان 70 سالمه، 15 سالشو کم بکن، بگو 55 سال، من در دایره تکلیف بودم. 15 سالشو که نمیتونم حرفشو بزنم، مکلف نبودم، اما به خدا قسم 55 سال من هنوز خودم از مرید بودن هوای نفسم در نیومدم. تو چجوری من میخوای مراد خودت قرار بدی؟ من مرادم؟ من خودم پسر جون مریدم، هنوز مرید خودام نشدم. این لطافت اینا، الله اکبر، خدا چه نوری به اینا داده که چقدر زیبا همه چی رو میفهمن و میشناسن. اینا اصلا مرید ندارن که دل خوش کنن به مرید، چاره بیان سینهی بدن جلو. ببین 200 نفر دنبالم هم میمیرن برام، مثل شم دورم روشنن، مثل پروانه دور سرم میچرخن و بعدم اون وقت اضافه گوییم بکنن. هنر قشنگی دارم؟ بفرما. ببین چی کار کردم. کجای کاری عمو جون؟ چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ خیلی مزخرف داری میبافی. با این حرفا نزدیک زمین تیکه تیکه بشه، عالم یک مراد داره. غلط کردی، خودتو در جایگاه مرادی قرار دادی. تو در برابر خدا علی میگه سینه سپر کردی، من ابدا صفحته للحق حلک، تو در جاده هلاکتی و نمیفهمی. تو دمی مردن که چشمتو واکنن تازه میفهمی 70 سال مشرک بودی و بت بودی. اینجا عیار خلوص رو بسنجید. با همین مقدمه‌ای که شنیدی، تفاوت عیار خلوص‌ها رو تا همین جوری حرکت بکنید، در خلوص اینها برسید به اون خلوصی که فقط باید گفت الله اکبر از اون خلوص، که پیغمبر تو فضای اون خلوصی که بوده فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. نه تکون دادن اون دست، نه خوردن اون شمشیر به امر ابن عبد وعده، نه، پیغمبر اون ضربت و اون دست و اون حرکت رو برده در قلب علی، تو گفتارش خلوص و عیارو میزون گرفته. سنیام نقل کردن همینو که ضربت اون روز علی از عبادت کل جن و انس از آدم تا قیامت وزنش بیشتر. عیار خلوص رو ما تا حالا هرچی شنیدیم شنیدیم اون ضربت افضله، اون ضربتو که مالک اشکارم داشت، اون ضربتو که مجاهدان بدر هم داشتن، شهدای احد هم داشتن، حمزه هم اون ضربتو داشت، اونا با ضربتشون اهل بهشتن، علی با ضربتش اهل خداست، بین بهشت و خدا هست، قابل مقایسه نیست. علی ضربت میزنه خدا میگه مال منی، حمزه ضربت میزنه خدا میگه بهشت مفت تو، هر جاش میخوای برو. اما لذت علی کجا؟ لذت حمزه کجا؟ ای منم با نیمچه حالی از جانب شما ها وکالت میکنم که یه نفر تو جلسه حرف بزنه. شما هم اجازه دادین، وکالت دادین، نمیدونم اختیار دادین من از جانب شما حرف بزنم که علی جان، این دریای بی نهایت خلوصی که از معرفتت و عشقت جوشیده، ما آدم های کم توقعی هست، گدایی هستیم که خیلی جا نداریم خود و خدا، به اندازه‌ای که ما دارا بشیم نمیخواد ما رو لب این دریای خلوصت ببر. ما نه آخه ظرفشو نداریم که، خب کجا جا بدیم اون قلب تو رو که ما نداریم. اما تو اون دست و خدا ید الله بهت داده، ای تا فرد شب نیمده یه قاشق چای خوری از اون خلوصت، معرفتت، عشقت به ما هم بچش. به جان همسرت قسم دهنمون به گرسنگی و تشنگی ها بازه، گشنمونه تشنمونه. ما دیگه بابا به جای رسوندنمون با این سفره ها سیر نمیشیم دیگه، چلو کباب و مرغ و دم جوجه کباب و خوردیم دیگه، مزه همشو چشیدیم دیگه، تکراریه. ما تشنه یه چیز دیگه شدیم، گرسنه یه چیز دیگه شدیم. خیال نکنین نریزن تو حلقوممون رو، میریزن میریزن. اونا کریم، ما هم گدا، دوتایی به هم میخوریم، چون گدا با کریم میخوره، با بخیل نمیخونه گدا. و دیدیم دیگه همه چی برامون تکراریه، تماشای این خیابونا و شهر و در و دیوار و مردم و تیاره و ماشین و اینا دیگه ما رو قانع نمی کن. از تبریز یه بزرگی به مرحوم حاج شیخ محمد بهاری در همدان نامه نوشت که امسال من مستطیع شدم برای حج، چی کار بکنم؟ من رسیدم مکه چی کار بکنم؟ حاج شیخ محمد کم و بیش گداها رو میشناخت، به هر کسی تناسب خودش جواب میداد. به این عالم تبریزی نوشت رسیدی با احرام تو مسجد الحرام، قبل از اینکه طواف بکنی و نماز طواف بخون، سعی صفا و مروه بکنی، صاف برو کنار کعبه، پرده رو بگی، همینو بگو، هم بیشتر حرف، چون وظیفه تو اینه که بیشتر حرف نزن. اونا هم حرف اضافه رو نمیخوام، آخه به درد نمیخوام. تو وظیفت فقط همین، پرده رو که گرفتی به صابخونه نگاه، به خونه نکن، به پردم نکن، به مسجدم نکن، صاف برو طرف صابخونه. پرده رو که گرفتی حس کن دامن صابخونه رو گرفتی، همینو بگو و بی کنار، بیشتر حرف نزن. بگو ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، ما این همه را اومدیم خودتو میخوایم تمام، یک کلمه آ چیزی دیگه نمیخوایم، دادی که چی بخوام آ چیز دیگه، یعنی چی بگم؟ بگم گوشت گوسفند خوب بده، جوجه کباب بده، نم زن بده، بچه بده، خونه بده، ماشین بده، اونایی هم که انو ندارن تو راست بهشون میداخه، اینا چیزی نی پیش خدا، تو چیزی دیگه نمیخوای، اونی که تو کم داری خودشه، بقیهش که جیبت پره. بگو ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشید، ما دیگه حلوا تو کاممون پره، خواهم چی کار، حلوا دیگه بر ما مزه نداره. و برید این جاده رو و ببینید که چی کار میکنن براتون. تو فضای خلوصشون چی کار میکن، تا آخر اون مرید میمونن، مرید خدا، کیش وقت قیافه مرادی نمیگیرن اول. خب اینا دو ویژگی عجیب دارن، یکی این خلوصشونه، آقا یکی هم تو این دایره معرفت و محبت خاکساری و فروتنی شدیدشونه که به هیچی مغرور نمیشن، به هیچ. تو این زمینه یک کلمه شو من بگم و حرفم تمام. امشب خیلی حرف زدیش، خیلی، اندازه یه سال منبر رفته شد امشب. یک کلمه بگم برادرانم، خواهرانم، پرونده پیغمبر عظیم و شأن اسلام کنار، او خودش بحث جدایی داره، ما بحثمون مربوط به وجود مبارک امیرالمؤمنین، مثل به او میتونم بزنم که این بحث کاملا حل بشه تو قلب مبارکتون. خاکساری، فروتن، هیچی اینا رو از خاکساری در نمیاره، هیچ، هم میشه این حالت خاکساری درشون هست نسبت به حق. به جان علی قسم بعد پیغمبر تو این عالم نه عبادت علی رو کسی داشته، نه کمالاتشو، نه عدلشو، نه علمشو، اصیه موجودی بوده شگفت انگیز. ما میدونیم تمام سلولای علی راست میگفته. اینی که میگم نمیخواسته به ما درس بده. بعضی از علما توجیه میکنن میگن این حرف علی برای خودش نی، میخواد به ما درس بده. نه بابا، برای خودش چی رو میخواد به ما درس بده؟ این حرف طلوع فروتنی و خاکساری علی نسبت به عظمت پروردگار. این حرف مال آخرای عمرشه، مال شبای کوفه تو نخلستانه.